أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 213 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. گرچه کتاب ارزشمند مکیال مطالب بسیار بسیار دقیق، خواندنی و جامعی دارد، اما از اونجایی که ما باید بکوشیم انشالله نسبت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه معرفت بیشتری پیدا بکنیم، یک برنامه ای رو میخواییم با همدیگه آغاز بکنیم. من مقدمه این کار رو براتون توضیح میدم، بعد انشالله جزئیاتش رو اگر لازم بود با بزرگواران بیشتر در میان میگذاریم. انشالله تصمیم داریم که با کتب خوب مهدوی آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. از این جهت میخواهیم با توجه به اینکه الحمدلله بزرگواران علاقمند معارف اهل بیت علیهم السلام در شهرهای مختلف به واسطه این خانش کتاب مکیال با هم آشنا شده اند، دست به دست همدیگه بدهند و همدیگر رو با کتابهای نوشته شده پیرامون امام زمان آشنا کنند. اقدام اول این است که هر بزرگواری یک کتابی رو درباره وجود مقدس امام زمان، حالا میتواند زندگی نامه حضرت باشد، میتواند روایاتی پیرامون حضرت باشد، میتواند در موضوع غیبت باشد، میتواند در موضوع تشرفات خدمت امام زمان باشد و هر آنچه که در ذیل عنوان کتب مهدوی قرار میگیره، یک کتابی رو انتخاب بکنند. بهتر آن است که این کتاب رو قبلن خوانده باشند، ولی اگر هم خود کتاب رو نخواندند و تشخیص میدند که این کتاب مناسب است برای ارائه در جمع، در حد 5-6 دقیقه نهایت 10 دقیقه یه آمادگی پیدا بکنند برای معرفی کتاب. بعد ما به تدریج برای بزرگواران در میان جلسه، ابتدای جلسه، انتهای جلسه وقتهایی رو تعیین میکنیم تا راجع به کتابی که انتخاب کرده اند مطالبی رو بفرمایند. میدانیم که بعضی بزرگواران توان بیان بهتری دارند، بعضی در این زمینه کمتر تمرین داشتند. میدانیم بعضی ممکن است مطالعات بیشتری داشته باشند، برخی مطالعات کمتری، برخی خلاصه در مرحله‌ای هستند که دو تا عینک دارند، بعضی ها نه بدون عینک هم خلاصه میتوانند مطالعه خوبی داشته باشند. به هر حال این تفاوت‌های فردی رو نسبت بهش اشراف داریم. اما میخواهیم هر کسی به قدر توان خودش برای افزایش دانش و آگاهی دوستان و همراهانش در این جهت کمک بکنه. پس فعلا بزرگواران در جستجوی کتاب یا کتابهایی در ارتباط با امام زمان سلام الله علیه باشند، منتها به جهت اینکه حالا یا اشتراک پیدا نکند تا جای ممکن. البته بالاخره اگه یک کتاب رو هم دو نفر بخوان توضیح بدن راجبش، غیر از بعضی از توضیحات مختصر، بقیهش از دیدگاه خودشون هست و میتواند متفاوت باشه. ولی حالا برای اینکه در گام اول چند نفر یک کتاب رو انتخاب نکرده باشند، و یا اگر یک کتابی نقطه ضعف جدی دارد این رو در اولویت قرار ندیم، بزرگواران میتوانند کتابهایی رو که انتخاب میکنند بعد از جلسه در طی هفته در گروه تصویر جلد کتاب رو بگذارند و ذیلش هم مثلا بنویسند که بنده سید محمد خردمند مثلا این کتاب رو آمادگی دارم که ارائه بدم. ممکن است کتاب رو شروع کرده باشید به خواندن یا شروع بکنید به خواندن. در هر صورت ما گزارشی از کتاب و معرفی کتاب میخواییم، نمیخوام شما خلاصه کتاب رو بگید، اون یه بحث دیگه و یه مرحله دیگری است. این کلیت کاری که انشالله میخوام شروع بکنیم و آغاز بکنیم. بعد باز راجع به جزئیاتش حالا یا در خود جلسه توضیحی عرض میکنم یا به شکل مکتوب اگر موردی بود توضیح میدم در گروهی که بزرگواران در اون عضو هستن. برویم در محضر کتاب شریف مکیال المکارم. یکی از خانم‌های نادری جلسه پیش واقعی اول رو برای ما خواندن. بنا شد که خواهر بزرگوارشون در این جلسه واقعی دوم رو برای ما بخوانند در ذیل عنوان قضاء حوائج مؤمنی. بفرمایید در خدمتتون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعه دوم. در جنت المعوا تألیف عالم جلیل حاج میرزا حسین نوری که خداوند بر نورش بیفزاید چنین آمده. در ماه جمادالاولی سال 1299 مردی به نام آقا محمد مهدی به کاظمین آمد. وی از ساکنین بندر ملومین، یکی از بنادر ماچین و ممالک برمه که همکنون در تصرف و استعمار انگلیس است بود، که از کلکته پایتخت هند تا آنجا از راه دریا با کشتی‌های دودی 6 روز راه است. پدرش اهل شیراز است ولی او در بندر یاد شده متولد و پرورش یافته. 3 سال پیش از تاریخ مذکور به بیماری سختی مبتلا شده بود که پس از بهبودی لال و کر مانده بود. برای شفا یافتن به زیارت امامان عرب علیهم السلام توسل جست و به کاظمین نزد فامیل‌هایش که از تجار معروف بودند آمد و 20 روز آنجا منزل کرد تا اینکه آب رود بالا آمده یک کشتی دودی عازم سامر را شد. بستگانش او را به کنار کشتی آوردند و به مسافرانی که اهل بغداد و کربلا بودند سپردند و خواهش کردند که از او مراقبت و مواظبت نمایند و کارهای او را انجام دهند و نیز به بعضی از مجاورین سامر را نوشتند که در امور او توجه کنند. هنگامی که به آن سرزمین پاک و مقدس وارد شد، بعد از ظهر جمعه 10 جمادی‌الثانی همان سال به سرداب منور وارد شد، در حالی که جمعی از مقدسین و افراد مورد اطمینان در آن بودند. با تضرع و توسل به جایگاه مخصوص نزدیک شد، شرح حال خود را بر روی دیوار می نوشت و از مردم درخواست دعا می کرد. خودش هم مدت طولانی دعا و توسل داشت. هنوز دعایش تمام نشده بود که خداوند به معجزه حضرت حجت علیه السلام او را شفا داد و با زبان فصیح از آن جایگاه مقدس بیرون آمد. روز شنبه او را به محضر درس حضرت سید الفقها، شیخ العلماء، رئیس الشیعه و تاج الشریعه آقای میرزا محمد حسن شیرازی آوردند و در خدمت معظم الله سوره حمد را از باب تبرک خواند. آن روز همه جا غرق در شادی و سرور شد و شبهای یک شنبه و دو شنبه علما و فضلا در صحن مطهر عسگریین علیهم السلام جشن گرفتند و چراغانی کردند و جریان را به نظم در آوردند و در بلاد منتشر ساختند. از کسانی که با شخص مزبور در کشتی بوده که هم موقع مرض و هم موقع شفا یافتنش را دیده و آن قضیه را به نظم در آورده، مداح خاندان عصمت علیهم السلام فاضل دانشمند حاج ملا عباس زنوزی بغدادی است که در قصیده طولانی چنین گفت.
بسیار خوب، خیلی ممنون. داستان و واقعه روشن است، هم ناقل واقعه مرحوم میرزا حسین نوری فرد معتبری است و هم مرحوم صاحب مکیال که این نقل رو از ایشون بیان کرده و به دست ما رسید. از اونجایی که اکثرا متاسفانه مواجه هستیم با افرادی که زبان به خطا می گشایند و ادبیاتی به کار می برند، من با اجازه شما در راستای صحبت هایی که در جلسه پیش داشتیم و در موضوع دعا و استجابت دعا بر گرد فرمایش اون خواهری که رنج دیده بودند و سوالاتی براشون پیش آمده بود سخن گفتیم، چند تا سوال رو خیلی ساده در ارتباط با این داستان مطرح میکنم. شما هر کدوم از بزرگواران که علاقمند بودند و داوطلب بودند پاسخ بدن. خیلی هم نمیخوایم الان مفصل واردش بشیم، منتها میخوایم چند تا سوال و جواب با همدیگه داشته باشیم. لطف بفرمایید مراقب باشید که از فضای کلاس خارج نشوید که اگر سوالی طرح شد جوابش رو هم بشنوید و سوال در ذهنتون باقی نماند. سوال یک، یکی از اطرافیان ما برمیگرده میگه که اگر این وقایع درست بوده است چرا همشو تو کتابهای قدیمی نوشتن؟ الان دیگه این اتفاقات نمیفته. پاسخ شما.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از
جمع الله حضورنا و حضورکم
عرض کنم که الان هم این اتفاقات میفته در حرم امام رضا علیه السلام. بارها آدم شاهد این اتفاق بود که مریضایی بودن که شفا پیدا کردن و همون رو در دفعه که اونجا هست ثبت میشه این وقایع. من خودم یک بار بین شاهد بودم این اتفاق افتاد.
بسیار خوب، پس پاسخ مختصر و محکمی که می شود داد به حاج خانم هم فرمودند این است که این گونه نیست که اینها فقط مربوط به گذشته باشد. ما وقتی از کتابهای قدیمی می خوانیم، خب اونام از منابعی نقل می کنند، می شود مطالب قدیمی. الان در جاهای مختلف و نه فقط در حرم اهل بیت علیهم السلام عنایات و معجزاتی مشاهده می شود، منتها خب خیلی های ثبت نمی شود. اما به عنوان نمونه در بارگاه قدس رضوی سلام الله علیه همچنان عنایاتی می شود و چون اونجا یک نظام اداری داره میرن تحقیق می کنند و بی جهت کسی رو در واقع نامش رو ثبت نمی کنن، ولی بعد از تحقیق و اطمینان اینها رو در مجلات آستان قدس و بعد در کتابهایی که در این زمینه نوشته می شود ثبت می کنن. از جمله کتابهایی که مربوط به اتفاقات در سالهای اخیر است کتابی است تحت عنوان دارالشفاء رضوی. البته این کتاب رو که من سالها پیش خوانده ام و در سایت هم معرفی کرده هم باز مربوط به اتفاقاتی است که تا اون سال بوده و تا جایی که میدانم در مجلات مربوط به حرم مطهر علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که عناوین مختلفی هم داره اینها رو اونهایش رو که تحقیق میکنن و مستند میشود منتشر میکنند و بعد هم اینها در کتابها ثبت میشود. بنابراین اینجوری نیست که اینها فقط مربوط به اون زمان بوده. این سوال و جواب اول. سوال دوم، از کجا معلوم که اون فردی که دچار نابینایی یا ناشنوایی شده است این واقعا بیمار بوده باشد؟ شاید نقش بازی کرده، شاید کسی که این رو نقل کرده قصد گمراهی مردم رو داشته باشه و شاید های دیگر. پاسخ شما به این سؤاله، خواهرتون یا برادرتون یا شاگردتون که این سؤال رو میپرسه چی؟
توی این جریان که اون افراد معتمد رو معرفی میکنه، میگه شاهدایی توی اون جریان بودن، مشاهده کردن توی حرم حضرت رضا که شما فرمودین، میرن تحقیق میکنن بدون سند، ثبت نمیکنن این موارد رو. پس میشه با توجه به اینکه الان افراد معتمدی رو معرفی کردن و شاهدای زیادی وجود داره برای این قضیه، بهشون اعتماد کرد.
متشکرم. من فرمایش شما رو هم تایید میکنم هم تکمیل با اجازتون. پاسخ، ما نمیگوییم هر کسی ادعایی کرد ما اون ادعا را بی هیچ تأملی میپذیریم، اما اطمینان به یک سخن در عرف جامعه راههایی داره. یکی از راهاش این است که افرادی که گمان به تبانی در ارتباط با اونها نمی رود یک مطلبی رو همه یکسان نقل کنند. حالا ممکنه مثلا عدد دو رو که ساعت دو بود یا حدود دو بود با هم دیگه اختلاف نظر پیدا کنند، اون دخلی در اصل ماجرا نداره، ولی ماجرا رو افرادی که اصلا ایشون رو نمیشناختن در مثلا سرداب مقدس گزارش میکنن، کسانی که با او همسفر بودن گزارش میکنن، کسانی که با او همراه بودن متصدی کارهای او بودن گزارش میکنن، با هم ارتباطی نداشتن. نمیشود که مثلا ده نفر، یکی از بغداد، یکی از سامرا، یکی از فرض بفرمایید اون شهری که آمده، اینا همه با هم دیگه هماهنگ کرده باشن که چه سودی ببرن، چه اتفاقی بیفتد. بنابراین اعتماد به سخنان قواعدی دارد. بر اساس اون قواعد ما می توانیم نسبت به یک رخدادی، کرامتی، اعجازی اطمینان پیدا کنیم. پس تا اینجا دو تا نکته گفتم. نکته اول این بود که هر کس ادعایی کرد ما نگفتیم درسته. نکته دوم این است که اطمینان به هر سخن قواعدی دارد. ما بر اساس این قواعد اطمینان میکنیم. ما مثلا فرض بفرمایید مرحوم میرزا حسین نوری را فرد معتبری میشناسیم، آنهایی که ایشون رو توصیف کردند و تعریف کردند او رو فرد صادقی میدانند، بنابراین ما به سخن او و تحقیق او میتوانیم اعتماد کنیم. و این توضیحی که دادم که افراد، یکی از راه‌های دیگه‌اش اینه که افرادی مطلبی رو نقل بکنند که گمان به تبانی درباره اونها نرود. اما نکته سوم که اون هم مهمه اینه، اگر یه نفری در مقابل یک حکایتی، یک نقلی مقاومت کرد، گفت نه به نظر من اینجوری نیست، به فلان دلیل این برای من اطمینان آور نیست، ما در این که یک کرامتی برای یک فردی اطمینان آور نیست، نه او را متهم به بی ایمانی و بیدینی میکنیم، نه او را به بیتقوایی متهم میکنیم. عرض ما این است که خب حالا بر من اطمینان آور بود، برای شما نیست، مشکلی نده. اگر 5 تا تحقیق دیگه کردیم و متوجه شدیم که اتفاقا این واقعا اطمینان آور است، شما حالا یقین کردید، خیلی الحمدلله. ولی هیچ کدام اینا اصل قدرت الهی حجت خدا در زمان حیات و پس از شهادتشون رو نفی نمی کنه. خوب این سیر سخن رو توجه کنید، اونایتونم که خوب یادداشت میکنید، اینا بعدن اگر بتوانید برای شاگردانتون، برای دوستانتون، برای همسر گرامیتون بیان بکنید، برش مسلط‌تر میشید. به عنوان یه سوال و جواب با هم راجبش گفتگو کنید، ببینید خیلی مهم به این قسمه که حالا اگر یه نفری یک کرامتی را گفت من اینو نمیپذیرم، یا برای من قابل قبول نیست، یا برای من اطمینان آور نیست، مشکلی نیست. ما یه جمله بالاتر از این داریم، ما میگیم قدرت الهی حجت خدا و امام معصوم چه پس از حیاتشون، چه در زمان زندگانی با برکتشون، کرامتی و اعجازی دیده نشود به دلائل دیگری اثبات میشود. نیازی نیست که من یک شاهدی بیاورم. قدرت الهی امام رضا سلام الله علیه به دلائل عقلی و نقلی دیگر بر ما ثابت است. حالا اگر مصلحتی بیندیشند و صلاحی بدانند که یک جایی کرامتی حاصل بشود، خب متذکر کردند مؤمنین رو و غیر مؤمنین رو، لطف خدا بوده شامل حال اون افراد شده است. ولی اگر امام رضا 5 سال 10 سال هیچ کرامت و لطفی که ما ببینیم، و الا طرف توی روستاست به امام رضا متوسل میشه حضرت عنایت میکنن بهش، این جام سب نمیشه، کرامت که ما ببینیم رخ ندهد، این نقض جایگاه امام و قدرت الهی امام و علم الهی امام نیست. علم الهی امام و قدرت الهی امام در جای دیگری اثبات شده و میشود. این خیلی مطلب مهمیه تو بحثای اعتقاد. امام زمان عنایت بکنند یا عنایت نکنند، قدرت الهی امام و علم الهی امام جای دیگری اثبات شده است. اینجوری نیست که اگر یه نفری یک کرامتی را رد کرد یا نپذیرفت، حالا ردم ممکن نتونه بکنه، بالاخره امکانش که هست رد نمیتونه بکنه، ولی میگه من نمیپذیرم، خب نمیپذیرم. ولی اگر کسی قدرت الهی امام، علم الهی امام رو رد کرد و منکر شد، اونجا بله ما جای صحبت داریم و رو موضوع میتوانیم تأمل کنیم. اما حالا شما یه نقلی رو گفتید، یه جایی یه مطلبی نوشته شده، برای من این قابل اثبات نیست، باش حالا نقل دیگری برای شما اثبات میشه. یه نفر گفت نه اصلا اینا رو من نمیتونم بپذیرم. اگر در اصل قدرت الهی امام و علم الهی امام شبهه نداشته باشه، ما کاریش نداریم، ما الان نمیپذیریم. یا حضرت لطف میکنن بر خودت در یک صحنه موضوع نمایان میشود و تسلیم میشوی، یا به دلیل گناه، به دلیل خطا، به دلیل کم توفیقی این نصیبت نمیشه، تا آخر عمرت نمیتوانی این کراماتی که از اهل بیت صادر شده و میشود را باور کنی. خب مشکله، ولی در مبانی نباید خلاصه خللی باشد. این مطلب رو خصوصا بزرگوارانی که با کسانی در گفتگو مینشینند در جمعها، گاهی اوقات شما میبینید طرف متدین هم هست، اصلا پدر شماست، فرد متدینیه، در حد خودش باورهاش درسته، ولی مثلا حالا اونجا یه داستانی رو دامادش نقل میکنه نمیپذیره. شما حواستون باشه افراد را سری خط ندنید و یا یهو اونها رو توصیف به این که خلاصه پدر شما داری نزدیک وادی زلالت و گمراهی میشون، نه، اتفاقا این گونه برخورد بکنید. یعنی بگید خب الحمدلله ما که اعتقاد به قدرت و علم الهی ائمه سلام الله علیه اجمعین داریم، چه این حکایات برای ما قابل قبول باشه چه بعضی هاشو نتونیم بپذیریم، اون اعتقاد اصلی رو که داریم. اینجور موقع ها معمولا پدر شما یا برادر شما منکر اون سخن نمی شود، بگه بله بالاخره امیرالمومنین که قدرتشون جای خودش، امام زمان که قدرتش جای خودش، ولی مثلا من این داستان رو خوشم نمیاد، اصلا نمیخوام باور کنم. یا یه نفری برمیگرده میگه که حالا که مثلا قیمت ها گران شده است، آنچه که مثلا بارگاه قدس رضوی هم بنویسد پس دروغ نوشته. ما بگیم حالا ما که نمیدونیم، ولی ما که در علم الهی امام، قدرت الهی امام شک نداریم، ولی حالا میتونیم بگیم از این به بعد مطالبی که مینویسن تا وقتی که قیمت ها مناسب نشده ممکنه اشتباه توش داشته باشه. اب نداره، شما اینجوری گمان میکنید، ما ملان اصرار نداریم که بگیم هر جمله‌ای که در این مجله یا در این کتاب آستان قدس نوشته شد مثلا حالا حتما جمله به جملهش درست باش. حالا قیمت ها که اومد پایین بعد ممکنه دوباره اینا اعتبار بهتری پیدا بکنه. این فرایند و این گفتگو اگر جایش ابهام داره بفهم.
استاد من یه مطلبی رو میخواستم پیرو فرمایشتشون
بفهم.
استاد بالاخره ما قبل و بعد اون شخص هم مطمئنن دیدیم دیگه، که مثلا اگر کراماتی بهشون میشه، عنایتی بهشون میشه، چه تغییراتی توشون صورت میگیره.
بله.
مثلا ما بارها تو اطرافیان خودمون میبینیم که طرف هیچ صحبتی نمیکنه، مثلا سالها 30 سال، 35 سال، 40 سال هیچ حرفی نمیزنه، خیلی آدم ساکت و به قول معروف محروس به حیاییه. ولی بارها شده، من خودم توی اقواممون دیدم، به هر حال شخصی مؤمن بوده، مؤمنه‌ای بوده که توسل زیاد داشته، تضرع زیاد داشته به درگاه اهل بیت و از اونور بهشون کراماتی شده و تونستن یه شخصی بشن که یه بیان خیلی خوبی توی مسائل دینی داشته باشن. به هر حال اینا هم اهداییه، یعنی مسائلی بوده که از اون بر بهشون عنایت شده و این چیزی نیستش که ما بخوایم سرپوش بذاریم روش.
بله، شما میخواید بگید ما در مواردی که خودمون هم شاهد بودیم و قبل و بعد اون عنایت رو دیده ایم، این برای ما یقینیه و روشنه. حتی ممکنه این برای پدر من، برادر من هم که در این جریان بودن روشن باشه. ما اینو رد نمی‌کنیم، ما اتفاقا میگیم خب بله، یکی از راه‌های اطمینان بخشی در این زمینه همین است که من خودم شاهدم. یعنی من تا اینجا 3 تا راه برای اینکه من به مطلبی اطمینان بیشتری پیدا بکنم بیان کردیم، با این 3 که از فهم شما استفاده کردیم. اما سخن اینجاست که حالا اگر برادر من، او هم شاهد همین ماجرا بود، گفت نه بابا این ربطی به کرامتی نداره، حالا اینجوری شده، نمیدونم الان مودش بالاست اینطوری مثلا داره صحبت میکنه، ما باید مراقب باشیم به 2 مطلب. 1، این که اگر کسی یک کرامتی را قانع نشد لزوماً به معنای رد اون نیست. بنابراین میتونیم بگیم ببین شما شاهدی برای ردش نداری، دلائلی هم که بیان شده برات روشنگر نیست. خیلی خوب، پس نمیشه ردش کرد، نه برای شما قابل اثبات. یکی دوم این که اگر ما این کرامت رو هم نپذیریم، ما که باور به علم امام داریم، ما که باور به قدرت امام داریم. یعنی حواسمون باشه اونجایی که ریشه در اعتقادات داره، به خاطر اینکه یک فردی یک موضوعی رو نپذیرفت متزلزل نشود. این تزلزل در اعتقادات گاهی خدای نکرده توسط ما به افراد القا می شود. بله خوبه که طرف خوشبین باشه به لطف اهل بیت و گزارشاتی که این گونه می نشه، ولی حالا نبود، ما طرف رو منکوبش نمی کنیم، ما طرف رو خد نمی زنیم، ما طرف رو منکر معرفی نمی کنیم. این یک مراقبت اخلاقی است که هم باید ما بهش با دید اخلاقی نگاه بکنیم، هم با دید اعتقادی که بابا او چیزی که مهمه این است که اگر امام رضا صاحب الزمان الان عنایتی در این زمینه نکنند، هم قدرتشون الهی است. حتی ممکنه دوست داشته باشید این تجربه رو داشته باشید، بهتون پیشنهاد میکنم یه حاجتی که بارها از حضرت خواستید به هر دلیل یا به تأخیر افتاده یا عنایت نشده به شما، شما به حضرت بگید آقا شما برای من همه کاره دستگاه خدا هستی، شما آقایید، سرورید، بزرگید، کرامتت بر من اثبات شده است، منم هیچ طلبی از شما ندارم، من یقین دارم که به گوشه یه چشمی میتوانی این مشکل من حل کنی، یقین دارم که به عنایتی میتوانی در این امر گشایش حاصل کنی، اما یا صاحب الزمان شما بدونید منم خدمت شما اعتراف میکنم، اگر من هزاران مرتبه از شما این درخواست رو بکنم و شما به هر مصلحت و حکمتی این رو مناسب ندانید که برای من حاصل بشه، در باور من و اعتقاد من به قدرت شما و علم شما و آقایی شما و سروری شما و محبت شما ذره خلل وارد میشه. هم با حضرت بیان کنید، هم به خودتون القا بکنید. اگه دوست داشتید این تجربه رو هم داشته باشید. بالاخره بعضی از ما هستیم که یک حاجاتی داشتیم اونجوری که میلمون بوده محقق نشده یا اصلا محقق نشده است به ظاهر. به حضرت اینو بگیم و در اعتقادات خودمون این رو توجه داشته باشیم. خیلی ممنونم از مشارکت شما. اگر فرمایش دیگری هست بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من که تاریخ خوندم، درس تاریخ رشته دانشگاهیم بوده، اونجا اینو یاد گرفتیم که وقتی یک رویدادی رو بهش برخورد میکنیم برای اینکه اعتبار سنجی بکنیم که ببینیم این صحت داره یا نداره، میبینیم اون رو تطبیق میدیم با عقل، با زمان، با مکان، با اینکه ببینیم توی منابع دیگه آیا اون رویداد تکرار شده، افراد مختلفی اون رو بیان کردن، آیا مشابه اون رویداد جای دیگه اتفاق افتاده، همین اینها رو ما میچینیم اینا رو هم دیگه و بعد اعتبار سنجی میکنیم که ببینیم آیا این واقعه، مثلا این رویداد تاریخی، صحت داره یا نه. میتونیم درباره همین کراماتی که ائمه هم داشتن توی حرم هاشون هم باز بر این اساس بریم بررسی بکنیم. اونی که اصرار داره که من اینو قبول ندارم، اون رو راهنماییش بکنیم به این سمت که بره تحقیقات، اگر حوصله داره، دوست داره، کنجکاوه، بره تو این زمینه تحقیق بکنه، حتما به نتیجه میرسه.
بله خیلی تذکر خوب و مفیدی است، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونه. این هم از روی کرده مطالعات تاریخی. البته ممکن است اون تعبیر عقلی که شما به کار برده اید برای افراد خیلی روشن نباشد، ولی می توانیم بگیم که خلاصه همین ادبیات که من به کار بردم به نحوی تسهیل فرمایش شما بود که قابل اثبات هم اگه موضوع برای فردی نباشه قابل رد کردن نیست. ولی ممکنه با اون علم و باور به علم و قدرت حجت خدا، بله ممکنه. حالا شما میگی نه اینجا شفا پیدا نکرده، خب حالا اینجا شفا پیدا نکرده، این همه موارد دیگر بوده. نه من موارد دیگر هم. خیلی خوب، در اصل این که قدرت و علم امام من عند الله هست و برای من و تو قابل درک نیست که شکی نداری. یعنی اون کلمه ای که با عقل میسنجیم شاید در واقع با این تعبیر باید بگیم، باید بگیم این لااقل این که نمیتونی رد کنی اگه اثبات شما میتونی بکنی. چرا رد بکنی؟ چه دلیلی داره این کرامت رو رد بکنی، اون عنایت رو رد بکنی؟ خیلی خوب، چه دلیلی داری برای رد کردنش؟ تو میگی من نمیخوام بپذیرم، یا نمیخوام باور کنم، یا با دانش من جور در نمیاد. کسی که مثلا شبکیش مشکل پیدا کرده باشه به خوانده شدن آیت الکرسی خدا مثلا شفا عنایت بکنه، به اندیشه و دانش من نمیاد. خیلی خوب، پس باید خود دانش رو تغییر بدی و الا قابل رد نیست. خب سرکار خانم نادری ترجمه این ابیات رو اگر برای ما بخوانید ممنون میشیم. قبل از اینکه آغاز بکنن به خواندن ترجمه ابیات، یک نکته‌ای که قبلا گفته بودیم راجع به شعر، ببینیم بزرگواران یادشون هست. گفتیم شعر چه جایگاهی دارد در مباحث دینی و اعتقادی، یه نکته‌ای گفتیم، خاطرم هست که چندین جلسه قبل به مناسبتی عرض کردیم، یادتون هست؟ یادمه که گفتم من برای فهمیدن این مطلب چندین ساعت وقت گذاشتم، یعنی یه مجموعه فایلی شنیدم، در اون مجموعه فایل متوجه شدم که این مطلب هست و چگونه هست. اینم یه راه نمایی. نبود اهالی تهران، اهالی دسفول، اهالی اهواز، اهالی بابل، بابل سر بریم، اهالی کهکلویه، گفتیم که شعر در زمانی که رسانه ها به این شکل تأثیرگذار نبودند حکم رسانه رو داشتند. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از واقعه قدیر میگن حسان بیا شعرشو بگو. شاهکاری که مرحوم علامه امینی در القدیر دارد توجه به همین اتفاق است. همیشه ماجرای قدیر از منظر تاریخ بیان می شد. علامه امینی میاد میگه شعر در اون زمان جایگاهی داشته در میان اعراب، این گونه نبوده که بعد از آغاز اسلام اون شور به شعر گفتن فرو افتاده باشه، بلکه شعر برخواسته از وقایع واقعی جامعه بوده است، برخواسته از علم بوده است، برخواسته از گزارشگری بوده است. حالا نگاه کن در طول تاریخ ببین چقدر شیعه و غیر شیعه درباره قدیر، درباره چنین واقعی شعر گفتند و درش فضائل امیرالمومنین گفتند. شعر در اون زمان رسانه بوده است، کار رسانه می کرده. و این که یک مطلب تاریخی به شعر در آمده باشه و این شعر ثبت شده باشه، خودش در مطالعات و بررسی ها نشان دهنده جایگاه اون مطلبه. مطلبی انقدر مورد توجه واقع شده است که به شعر در آمده. شعرگویی مثل بعضی از مواقع و موضوعات موجود در تاریخ همیشه به تفریح و بطالتگویی و هدیه و صله دریافت کردن نبوده است. اگر یه زمانهایی بعضی از شعرا متهم شوند به اینکه شعری گفتند برای اینکه مبلغی بگیرند، که حالا در تاریخ هم داریم، ظاهرا فردوسی هم چنین نیتی داشته است ولی ناکام مانده و اون هدیه رو دریافت نکرده. ولی در موارد متعددی داریم که گفتن شعر نه تنها نان نداشته، بلکه در حالی بوده که فرد دارش بر دوشش بوده و شعر میگفته است و نهایتاً هم بعضیشون با همون دارها از این دنیا رخت بربستند. یعنی شعر گفتن هزینه داشته، نه تنها پاداش نداشته. تو اون زمان که اگر کسی محبت امیرالمؤمنین نسبت به او ثابت می شد و اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین فرد رو می کشتن، حالا یه عده اینجا شعر می گفتن، خب حکم اعدامشون بود. حجاج چقدر شاعر از شعرای مدح و فضیلت امیرالمؤمنین رو به خاک و خون کشید. شعر رسانه ای بوده است و نشان دهنده اهمیت مطلبی بوده. حالا در مورد این واقعه هم شعری گفته شده است یا اشعاری، که یکی از اونها رو مرحوم صاحب مکیال اینجا آورده است. پس ما به شعرها می توانیم از منظر دقیق علمی و تاریخی هم نگاه کنیم. بله الان ممکنه یک کسی یه شعری بگوید، نانی طلب کند، ولی بعضی از اشعار نه تنها نان نداره بلکه جان طرف رو به خطر میاندازه. اونم زمانی که رسانه نبود و شعر رسانه بود و میخواندند و میخواندند تا اینها گسترش پیدا میکرد. و این دستور پیغمبر اکرم خودش جالبه که حالا که واقعی قدیر شد، حالا حسن بیا شعرشو بگو. و جالبه که مرحوم آقای حسان چایچیان، البته اسم اصلیشون حبیبه، متخلص به حسان بودن، که از شاگردان مرحوم علامه امینی بود و با ایشون هم انس داشت و خدا رحمتش کنه، خاطراتی هم از مرحوم علامه امینی تعریف میکرد. شاید برخی بزرگواران خدمت ایشون رسیده باشند یا از اشعارشون استفاده کرده باشند. ایشون میگفتن که گاهی مرحوم علامه امینی میگفتن حسان بیا یک روایتی پیدا کردم، بیا شعرشو بگو، بیا شعرشو بگو. و ما در بیانات اهل بیت توصیه به این که شعرهای جناب ابو طالب رو حفظ بکنید داریم و بعضی از اشعار دیگر. یعنی خود اینها نشان دهنده جایگاه شعر مناسب در فرهنگ اهل بیت است. حالا با این توضیح و این مقدمه لطف کنند سرکار خانم نادری بخوانند ترجمه ابیات رو. بفرمایید.
در سال آن واقعه من با زائران به شهری که هر کس آن را می‌بیند مسرور شود آمدم. دیدم جوانی از چین در آنجاست که هم نام امام هدایت کننده مهدی علیه السلام است. این جوان هرگاه می‌خواهد سخن بگوید اشاره می‌کند و آنچه در دل دارد به همین وسیله اظهار می‌نماید. بیماری زبانش را به بند کشیده بود و از دیدگانش اشک‌ها روان ساخته بود. جوان به کنار در سرداب کسی آمد که همه مردم از آن در به امیدشان می‌رسند. با بی‌زبانی می‌خواست زیارت کند ولی دلش تاب نمی‌آورد. شروع کرد شرح حال خودش را روی دیوار نوشتن که من شفا می‌خواهم. من التماس دعا و زیارت دارم از هر کس این نوشته را می خواند. شاید زبانم به حالت اول برگردد و با زبانم زیارت و دعا به جای آورم. به ناگاه مردی را در حال آمدن دید که بعضی از افراد با تقوا او را می بینند. بهترین کتابها را زیر بغل دارد و از همان جایگاه غیبت بیرون آمد. جوان اشاره کرد که دعا کن آنچه نوشتم و آن آقا هم دعا کرد. سپس به یک سیدی که نشسته بود سفارش کرد که برای این جوان دعا کنید. آن سید از جای برخاست و دست جوان را گرفت و او را به جایگاه غایب شدن امام زمان عجل الله فرجه الشریف برد و به صفه‌ای که روشنایی چشم است آمد و دیگری چراغی روشن کرد و آن را به کنار دهان جوان آورد تا بداند که زبانش به حرکت آمده. پس آنجا جوان به دعا و استغفار مشغول شد در حالی که چشمانش غرق در اشک بود. آنگاه به قصد خواندن نماز شد در حالی که قلبش از شفا یافتن مطمئن بود. آری خداوند زبانش را باز کرده بود و آن نماز را با تمام شرایط خواند.
بسیار ممنون، خیلی خوب خوندید برای ما. پدر مادرتون در قید حیات اناش خانم نادری؟
بله الحمدلله هستن.
انشالله سایهشون بر سر فرزندانشون مستدام باشه. ما که دوتا از فرزندان خوبشون رو اینجا آشنا شده ایم، باعث افتخارمون. اگر دوست داشتید بهشون سلام برسونید، بگید که یک کلاسی داریم، اعضای اون کلاس رو هم دعا کنید. خیلی ممنون.
ممنون از لطفتون و از دعای خیرتون.
سلامت باشید. با توجه به این توضیحی که راجع به شعر دادیم و این احترامی که اهل بیت برای جد بزرگوارشان جناب ابو طالب قائل بودند و با توجه به اشعار متنوع و متعددی که در دسترس همگان هست، ما یک قراری رو اینجا میگذاریم که انشالله این اصل قرار مربوط به کسانی است که فرزندانی دارند که هنوز دیپلم نگرفتند، ولی اگر کسی فرزند دانشجویی رو هم توانست و میشد به این کار ترغیب بکند، خب ما خوشحال میشیم. البته بچه های خیلی بزرگتر رو هم میشه، ولی دیگه اونایی که خیلی بزرگترند برین سراغ بچه هاشون، برین سراغ نوه ها. بنا بگذاریم یکی از اشعار مربوط به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در فضیلتشون، در فراغشون، در کراماتشون، در عنایاتشون با جایزه، با تشویق، با تقدیر کاری بکنیم که بچه ها به پیشواز نیمه شعبان یه شعری غزلی رو حفظ بکنن. بعضی از شما ممکنه بگید که بچه ما شعرهای مداحی فلان مداح را مثلا از بس شنیده حفظ شد. من در اون زمینه الان ورود نکردم. سخن راجع به این است که شعری در مدح و فضیلت و مقام و فراغ و دلدادگی نسبت به امام زمان سلام الله علیه بخواند و حفظ کند. حالا دیگه هر کسی متناسب با سن فرزندش و هنری که داره و جایزه خوبی که میتونه برای این کار بگذاره. میدانید در نظام‌های تربیتی تا جای ممکن خلاصه به جوایز بیرونی و تشویق‌های بیرونی پناه نمیبرند، اما اگر ما به این نکته توجه داشته باشیم که تا جای ممکن این شوق و انگیزه درونی باشد، با این حال برای امام زمان و برای ترغیب بچه ها برای این کار می شود هدایایی تهیه کرد و یا وعدشو به اونها داد یا تهیه کرد و در اختیارشون گذاشت. در این زمینه هم سهل بگیرید، یعنی اگر مثلا یه غزل فرض بفرمایید 7-8 بیتی هست، حالا اگر گفتید و هدیه هم براش تهیه کرده بودید از این 7-8 بیت 4-تاش هم خوب خوند، شما میتونید هدیه رو بهش بدید، بگید بقیهش هم بعد از گرفتن هدیه انشالله حفظ کن و او رو ببرید به این سمت که در نیمه شعبان یا در شب نیمه یا در روز نیمه در یکی دو تا از دیدارها و مهمانیها و برنامه‌هایی که هست بخوانه. چه بسا در یه جشنی دعوت بشید در اون ایام که یه جایزه بدن به بچه‌هایی که شعر می‌خونن. خب اونجا هم یه هدیه‌ای دریافت می‌کنه. به عنوان یک کاری که شما رو دلشاد می‌کنه، سربلندتون می‌کنه، تشویق بکنید و انشالله شعر خوب مناسب متناسب با امام زمان سلام الله علیه، نه اشعاری که میشود راجع به هر کسی خواند بعد ما بگیم که خب حالا تو بخون ولی به نیت امام زمان بخون. این نه، شعری که برای امام زمان گفته شده باشه. این هم به عنوان یک قرار و تکلیفی که انشالله اونایی که بزرگترن با نواهاشون، اونایی که جوانترن با بچه های خودشون، اونایی هم که بچه هاشون بزرگ شدند و هنوزم نوه ندارن، هیچ اشکالی نداره که با خواهرزاده ای، نوه خواهری، نوه برادری چنین کاری رو بکنند و هدیهش هم بهش بدن و تشویق بکنن. انشالله همین برای جمع ما موجب برکت خواهد بود. اگر دوست داشتید یه زمانی ضبط کردید، حالا یا تصویری یا صوتی در گروه هم بگذارید، خیلی طوری نمیشود، ما استفاده میکنیم، بقیه هم قول میدن که فقط خودشون ببینند و بشنوند، برای کسی دیگری ارسال نکنند. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. علامت بگذارند بزرگواران تا ابتدای سرفصل ششم، قضاوت آن حضرت به حق. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشارك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. خدا انشالله همه درگذشتگان، عزیزان، نور چشمان، اقوام، حقداران، خاصه پدران و مادران از دست رفته ما رو مشمول عنایات خاص مولامون موسی بن جعفر سلام الله علیه بگرداند و انشالله همه اونها دعاگوی ما باشند. انشالله ارواحشون امروز زائر بارگاه مقدس امام کاظم سلام الله علیه باشد. ما هم این قطعه دعای توسل رو به نیابت از اونها میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا موسی بن جعفر، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.